رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 21 سپتامبر سال 2011 است. در دوشنبه ساعت 7 بیگو مجله شامگاهی رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. نخست توجه کنید به سرخط خبرهای مهمی ساعت. همکارم طاهری سفر است، مسئول بخش اخبار روز. بفرمایید طاهر.
تشکر خیرمون. در ابتدا سرخط خبرها. در افغانستان به خاطر مرگ برهان الدین ربانی سه روز ماتم ملی اعلام می شود. فعالان مدنی تاجیکستان از دولت روسیه خواستند برای مقابله با سرتراشیده ها سعی بیشتر کند. دادگاه ایران دو شهروند آمریکایی را از زندان رها کرد و سازمان ملل شیوه های کاهش بیماری های کشنده را بررسی کرد. تفصیل خبرها. دولت افغانستان گفت به خاطر کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق برای سه روز در کشور ماتم ملی اعلام خواهد کرد. تصمیم مذکور امروز در نشست حکومت افغانستان گرفته شده است. سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این باره به بخش افغانی رادیوی آزادی گفت:
روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به عنوان روزهای عزاداری اعلام شد، تثبیت شد. جنازه بر روز جمعه قبل از ظهر دفن میشه و محل دفن تپه وزیر اکبر خان است.
برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیروز ضمن مذاکره برای صلح با طالبان از سوی یک مرگ طلب در خانه‌اش کشته شد. مقامات میگویند یک نفر خود را فرستاده طالبان وانمود کرده و با مواد منفجره که در دستارش گذاشته بود برهان الدین ربانی را کشت. برهان الدین ربانی 70 ساله تاجیک از سال 1992 تا سال 1996 رئیس جمهوری افغانستان و رهبر ائتلاف شمال بود که آمریکا با کمک آنها طالبان را سال 2001 سرنگون کرد. جامعه بین الملل از جمله دولت تاجیکستان قتل ربانی را شدت محکوم کردند. فعالان جامعه مدنی از تاجیکستان از دولت روسیه خواستند به بیگانه ستیزی در آن کشور خاتمه دهد. در بیانیه آنها که به عنوان دولت روسیه ارسال شده است، خطر افزایش گروه های نیوفاشیستی در روسیه را نکمتر از خطر تندگرایی اسلامی خواندند. مؤلفان بیانیه به قتل یک جوان 24 ساله تاجیک در ولایت مسکو اشاره کردند که با بی‌رحمی خاصی از سوی سرتراشیده های روس کشته شده است. مؤلفان بیانیه که خبرنگاران و فعالان حقوق هستند گفتند روسیه برای مقابله با بیگانه ستیزی سعی چندانی نمی کند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید امسال تقریبا 70 مهاجر کاری تاجیک از دست ملت‌گرایان روس کشته شدند. هزاران فلسطینی امروز در کناره غرب با طلب اعتراف فلسطین به حیث عضو کامل حقوق و 194 سازمان ملل رهپیمایی کردند. رهپیمایی ها در شهر رام الله مرکزی کناره غرب و در شهرهای دیگر نابلس، هبرون و بیت لحم صورت می گیرد. قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دایر به تلاش ها برای پذیرفتن فلسطین به حیث کشور مستقل با محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کند. آمریکا و اسرائیل سعی دارند تا فلسطینیان از این راهشان برگردند و مذاکرات صلح با اسرائیل را از سر بگیرند. قرار است محمود عباس روز سه‌شنبه رسما از مجمع عمومی سازمان ملل بخواهد تا فلسطین را به حیث کشور مستقل به رسمیت بشناسد. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. وکیلان دفاعش از دادگاه خواستند تا اورومبای عثمانوف خبرنگاری رادیوی بی بی سی در شهر خوجند بیگناه اعلام شود، زیرا به گفته آنها اتهامات علیه او ثابت نشد. اورومبای عثمانوف را دادستان ها با عضویت در سازمان تندروی حزب التحریر و پنهان داشتن جنایت متهم می‌کردند و از دادگاه خواستند او را به 5 سال زندان محکوم و با نظرداشت قانونی عفو آزاد کند. اما فیض نسا واحد و وکیل دفاع اورومبای عثمانوف میگوید هیچ یک دلیل شرعی در مورد عضویت خبرنگار با حزب التحریر وجود ندارد، از این رو او باید بی‌گناه اعلام شود. اورومبای عثمانوف را ماه ایون با اتهام عضویت در این حزب بازداشت و سپس تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی رها کردند. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، دو آمریکایی که با گناه جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده بودند در عوض وثیقه از زندان رها شدند. تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی گفت دادگاه تهران حکم کرده است تا شان باوری 28 ساله و جوش وطلی 29 ساله هر دو در عوض وثیقه‌های 500 هزار دلاری از زندان رها شوند. این دو جوان را ماه گذشته دادگاه ایران با گناه جاسوسی و عبور غیرقانونی مرز به 8 سال زندان محکوم کرد، ولی شهروندان آمریکا میگویند ضمن کهنوردی در سال 2009 نادانسته از عراق وارد خاک ایران شدند. و رهبران جهانی در سازمان ملل وعده دادند که با مقابله به علتهای بیماری از جمله استعمال تماکو، شرابخوری و تشویق ورزش و زندگی سالم مانع مرگ میلیون ها نفر از سرطان، بیماری های قلب و شش و بیماری قند می شوند. مثلا مذکور دیروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بررسی شد. سازمان جهانی بهداشت می گوید سال 2008 در سراسر جهان 57 میلیون نفر فوت دیدند و علت مرگ تخمینا 36 میلیون نفر آنها سرطان، بیماری قند و بیماری های قلب و شش بوده است. خیرمان
تشکر طاهر. و در این لحظه برنامه شنونده عزیز از آنهایی که تشنه خبرهای بیشتر هستند میتوان دعوت میکنم به سایت اینترنتی رادیوی آزادی توجه کنید. شما اونجا میتوانید تازه ترین خبرها و خبرهای زیاد را هم به زبان تاجیکی و هم روسی دریافت کنید. ozodi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
توجه کنید به عنوان مطالب موردی بررسی مجله شامگاهی امروز. صدها هزار ساکن افغانستان از قتل برهان الدین ربانی اندوهگین شدند. وکیلان دفاع اورون باسمانوف در روز آخرین دادگاه بیگناه اعلان شدن خبرنگار بی بی سی را تقاضا دارند و صدها فعالان تاجیکستانی و خارجی در مراجعه به مقامات بلندپایه روسیه خواستار رسیدگی به روند افزایند بیگانه ستیزی در این کشور شدند. و حالا با بررسی مفصل تری این و مطالب دیگر میپردازیم. شروع میکنیم از محیط کابل. هزارها ساکنان افغانستان از قتل رهبری پیشین کشور رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی آشفته حال و ماتم زده هستند. اکثر آنها خشم و غضب خود را از قتل یکی از بانفوذترین شخصیت های صحنه سیاسی افغانستان پنهان نمیدارند. صبح بر وقت تا همین لحظه ها مردم زیاد در اطراف منزل ربانی در مرکز کابل که دیروز شام هدف ترکش مرگ طلبی قرار گرفت راهپیمایی میکنند. برخی از آنها حکومت کشور را مقصر کشتار رئیس جمهوری پیشین میسابند. ربانی 71 ساله که رهبری سیاسی ائتلاف شمال شناخته میشد دیروز شام بر اثر ترکش بمبی که در صاله یکی از مهمانهای ربانی نماینده طالبان جا شده بود جان خود را از دست داد. تمام روز در گرد و اطراف منزل ربانی در محله امترین کابل وزیر اکبر خان دوستان و نزدیکان طرفداران و پیروان رئیس جمهوری سال 1992 افغانستان و دشمنی بیامان طالبان جمع شدند. بر طبق اطلاع مقامات افغانستان جسد برهان الدین ربانی روز جمعه در مزار وزیر اکبر خان کابل به خاک سپرده می شود. از این پیش سر و صدایی بود که شاید با تلاش نزدیکان و خیش و تبار ربانی جنازه وی به زادگاهش بدخشان برده شود. دولت افغانستان به خاطر رئیس جمهوری سابق کشور سه روز ماتم ملی اعلان کرده است. تصمیم مذکور در نشست فوق العاده حکومت افغانستان گرفته شد. هرچند تا هنوز هیچ گروه و یا طرف به طور آشکار و رسمی مسئولیت کشتار ربانی را به عهده نگرفته است، از روی شیوه کشتار در افغانستان میگویند که این کاری دست یکی از گروه های شورشی طرفداری طالبان بوده میتواند. کشتار رهبری پیشین افغانستان را رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا باراک اوباما، پاکستان آصف علی زرداری، فرانسه نیکولا سارکوزی، دبیران کل سازمان ملل متحد و ناتو و نخست وزیر بریتانیا محکوم کردند. از نظر بسیاری آنهایی که امروز سوگ دارند با کشتار بی‌رحمانه ربانی جریان صلح حکومت افغانستان با طالبان زیر سوال می رود و برخی می گویند اختلاف قومی میان مردم این کشور باز هم عمیق‌تر خواهد شد. چند ساکن افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از شنیدن خبر ترور ربانی سخت متاثر شدند.
شهادت استاد یک ضایعه کلان جبران ناپذیر و خیلی خفه کننده است به ملت افغانستان.
اسم ما محمد اکبر، باشنده ولایت ننګرهار. شهادت استاد برهان الدین ربانی که یک تن رهبری از کلانای جهاد افغانستان بود واقعا بسیار متاسف کننده بود. بسیار خفه شدیم. بعد افغانستان هر کس میمره، هر کس که شهید میشه، خرد باشه یا کلان باشه یا ریش سفید باشه یا زن باشه، واقعا سری از ما بسیار خفه میشیم.
اسم من محمد امین است، یکی از باشنده شهر جلال آباد. خبر استاد ربانی را از شهادتش که شنیدم رسیدم تجربه آور بود. به نظر من یکی از رهبرای افغانستان که در قلب کابل در مرکز افغانستان به حساب در پایتخت زندگی از اونها هم مسئول نباشه و زندگی ما و مردم عام شاید از این هم بتر باشه، به خاطر که آنها در امن نیستند. شهادت استاد تاثیر منفی بالای پروسه صلح یک چیز داره، به خاطر که یک چیز فعالیت پیش رفته بود. یکی از فعالیت که ما تصور فکر میکنیم خود طالبا اوقدر دلچسپی به پروسه نداشتن تا به فعلا. بعد از این معنی میفهمیم که طالبا به اثر شهادت استاد ربانی چقدر در پروسه صلح شامل خواهد شدن.
این شب روز از زبان بسیاری ها میشنوی که هلاکت ربانی را همسان با طرز کشتار مبارزی دیگری راه صلح افغانستان فرمانده نیروهای ائتلاف شمال و دشمن دیگری طالبان احمد شاه مسعود میگویند. در میان هزارها نفرانی که از خبر کشتار ربانی تکان خورده و اندوهگین بودند، برادر شیر پنشر احمد ولی مسعود بود که چنین گفت:
و یک زای بسیار کلان است. نه تنها به ملت افغانستان و به مجاهدین افغانستان بلکه به جهان اسلام یک ضعیف سر کلان است. و اینا تقریبا رهبری که 50 سال مبارزه کرد و در جهاد بود، در مقاومت بود و بالاخره تمام عمر خود را وقف مبارزه به خاطر افغانستان، به خاطر اسلام و به خاطر مردم کرد، بالاخره در یک حادثه انتحاری به شهادت میرسند. ما این را خب از طرف خانواده شهید مسعود، از طرف خود ما به تمام ملت افغانستان تسلیت میگیم، به مجاهدین افغانستان تسلیت میگیم.
در تاجیکستان ربانی را به عنوان شخصیت احترام میکنند که نقش باریز را در ختم جنگ شهروندی این کشور بازی کرده، مهاجران تاجیک را در سالهای جنگ داخلی در خاک کشورش سرپناه داده است. روحانی شناخته حاجی اکبر تورجانزاده و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری که با مرحوم ربانی دو روز پیش از مرگش در یک کنفرانس تهران ملاقات و هم صحبت شده بودند، میگویند که او را برای بازدید تاجیکستان دعوت کردند. و در این کنفرانس چند لحظه دیگر وقت خواست و در مراجعه به رهبران اسلامی گفت که ما باید کشتاری مسلمان ها را با دست مسلمان ها محکوم کنیم. میسه که احساس میکرد خود قربانی یک چنین حمله خواهد شد، گفت کبیری.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی میشود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز در دادگاه ولایت سغد روز نهایی محاکمه پرونده خبرنگار متهم به عضویت در سازمان اکستریمیستی اورونبو عثمانوف بود. خبرنگار بی بی سی از وکیلان دفاعی و روز 21 سپتامبر از دادگاه طلب کردند عثمانوف را بیگناه اعلام کنند. آنها در ضمن مذاکره بیان داشتند که عثمانوف در پی ادای وظیفه خبرنگاری از چارچوب قانونهای تاجیکستان بیرون نرفته است، اما وی با راه غیر قانونی بازداشت گردیده، دلیل‌های پرونده نیز با اصول‌های مخالف قانون از جمله فشار و تهدید و ضرب الات به دست آورده شده است. همچنین عیبدار کننده دولتی از دادگاه طلب کرد 4 نفر دیگری پرونده عثمانوف برای فعالیت در حزب التحریر به مهلت‌های از 23 تا 25 سال لیزندان به محکوم شوند. از جریان روز نهایی تفتیش دادگاهی پرونده عثمانوف خبرنگارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند چنین گزارش می‌دهد.
جانب‌های عیبدار کننده و حمایه پرونده عثمانوف روز 21 سپتامبر در دادگاه با هم وارد مذاکره شدند. عیبدار کننده دولتی نظیرجان عبدالرحیموف از دادگاه خواست عثمانوف مطابق دو بندی اسناد جنایی تاجیکستان برای اشتراک در فعالیت حزب التحریر گناهکار برای 5 سال به زندان محکوم و با تطبیق قانون عفو تاجیکستان از ادای جزا آزاد کرده شود. زمینان عیبدار کننده دولتی به عیبدار شونده ها از دادگاه تعیین جزاهای نهایی را خواست که بندهای عیبداری آنها پیش بینی میکند. دلیل اصلی عیبدار کننده در مورد خبرنگار بی بی سی بیانات خود اقرار خود آقای عثمانوف در جریان تفتیشات پیشکی پرونده اش در مورد خبر ندادن به مقامات از ملاقاتش با اعضای حزب التحریر بود. نوار خود اقرار عثمانوف در تالار دادگاه به نمایش گذاشته شد. اما خودی آقای عثمانوف در دادگاه عرض کرد که وی به خاطر باز مورد شکنجه قرار نگرفتن مجبور بود چنین بیانات دهد. عبدالقیوم یوسفی وکیل دفاع خبرنگار بی بی سی بعد از انجام مرافعه در صحبت با رادیوی آزادی گفت جانب حمایه با موقع عیبدار کننده دولتی راضی نیست و افزود
دلیل های در پرونده جمع کرده شده از جمله خلاصه متخصصان، خلاصه کارشناسان با راه دغلانه ویران کردن طلبات قانون مرافعه جمهوری تاجیکستان جمع آورده شدند و مطابق طلبات کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان چنین دلیل ها اعتبار قانونی ندارند و از سود خواهش کردیم که این دلیل ها از مجموع دلیل ها خارج کرده شوند و با سببی که در حرکت های عثمان و علامت های ترکیبی جنایت موجود نیست او در عیب با او اعلان کرده شده سفید کرده شود.
همچنین وکیلان دفاع عثمانوف عبدالقیوم یوسفی و فیضی‌نسا واحدوا از دادگاه تقاضا کردند نسبت به ایرج دولتوف سردار ریاست امنیت ملی در ناحیه باباجان غفوروف که زمان بازداشت اورومبای عثمانوف در شبانه روز 13 و 14 ایون او را لتوکوب کرده است، مطابق بندهای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و غیرقانونی دستگیر کردن عثمانوف پرونده جنایی باز کرده شود. همین طور بازبینی دادگاهی پرونده گروه 5 نفریه که اورومبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی نیز به آن شامل است پایان یافت و قرار است دادگاه روز پنجشنبه 22 سپتامبر برای برآوردن حکم به خانه مشورتی برود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه های رادیوی آزادی را پی گیرید. فردا ما شما را با خلاصه های دادگاه حتما شناس خواهیم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و اینجا رادیوی آزادی است. اخیراً صدها فعالان از تاجیکستان و بیرون از آن پتیسیا و یا عریضه دستجمعانه ای را به عنوان مقامات بلندپایه روسیه ارسال کرده، نگرانی عمیق خود را از روند رو به افزایش بیگانه ستیزی در جامعه این کشور بیان کردند. در مراجعت به عنوان رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین و مقامات بلندپایه امنیتی و امور مهاجرت این کشور از کرملین تقاضا می‌شود که برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های تندروانه گروه‌های ملت‌گرا و ستیزجو تدبیرهای قطعی اندیشته شود. یکی از نفرانی که زیر این پتیسیا امضا گذاشته است همکارم سلیم ایوبزاد است و سوال اول من به شما این است که تا حال چی تعداد مردم زیر این مراجعت نامه امضا گذاشتند و یا محتوای این مراجعت از چی عبارت است؟
بله، تشکر. خرامان، تا حالا میتوان گفت که شاید زیر 200 نفر یا شاید بیشتر از این فقط در خودی عریضه امضا گذاشتند، اما باید گفت که این خطابه در صفحه فیسبوکی با نام کلوب اینتלקچوال اف تاجیکستان و یا قانونی اصلاح طلبان تاجیکستان کیت نشر شده است و همه اعضای این کلوب نیز به آن امضا گذاشتند. این یک گروه روشنفکرانی هستند که متاسفانه اخیراً قرار کردند صفحه خود را در فیسبوک پوشیده کنند، یعنی که مخفی دارند، یعنی که فقط برای خودشان. قبلا باز بود و همه میتوانست اونجا وارد شود. فعلا شاید برای بررسی جنبه‌های مختلف و همکاری تنگاتنگ. و همچنین من شنیدم از یکی از شرکت کنندگان این محفل که بحث‌های محلگرایانه در آنجا زیاد شد و همچنین آنها تصمیم گرفتن افرادی را که در این بحث‌ها صحبت‌ها یک سهمی نمی‌گذارد از گروهی اعضای آن خارج کنند. اما درباره محتوای آن گفته می‌شود که اگر با یک جمله بگویم این است که میگن که اگر مثلا ترکش ها و حمله ها و اینها در جهان تروریسم و یا تندگرایی اسلامی اینقدر ذخیره و وسیله ها را به خود جلب کرده است برای مبارزه، بر ضد آن این حادثه ها، یعنی قتل و کشتار شهروندان کشورهای دیگر، نمایندگان ملت های دیگر در روسیه نیز مثل شبیه اون است، اما چرا به این اعتبار کمتر داده می شود؟ مثال های زیاد آورده می شود که این گروه ها ساده نیستند و کم هم نیستند در روسیه و وقتهای آخر آشکار رو صحبت میکنه و میگن که روسیه برای روس هاست، اینم در حالی که روسیه یک کشور سر ملت است و 180 ملت و قومی گوناگون در آن زندگی میکنند.
شما فکر میکنید تا کجا مؤثر بوده میتواند این مراجعات؟ در حالی که طور خود شما هم گفتید گروه های حقوق بشر تحلیل ها نشان میدهند که محض حکومت تحت نظر پوتین منفعت داری بالاگیری بالاروی عقاید بیگانه ستیزی و بدبینی غیر روس ها و مهاجران در این جامعه شده است.
اون چیزی که این قطعنامه و یا خطابه را مخصوص میکند، یک حالت ویژه به امیدید، این است که اولین بار این نمایندگان روشنگران تاجیک به شورای اروپا، سازمان امنیت همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، دادگاه اروپا و روشنفکران جهان مراجعت کردند، در پهلو اینکه مراجعتشون به واسطه به حکومت روسیه و حکومت تاجیکستان است و از آنها خواستند که یکم همین قتل اخیری که در مسکو شد در سرگیف پسد که جوانی 24 ساله تاجیک با 10 زخمی کرد و گردنی بریده از اینجا رخ شد، خواستند بیایید ما همه یک جویا یک تحقیق بین المللی مستقلانه این حادثه را راه اندازی کنیم و ببینیم که آیا ما حق هستیم یا نه، آیا در واقع این جریان ها و جریان نجات پرستی در اینجا گناهکاران یا کسی دیگر. و این دعوت شاید کاری کنه. ما میدونیم که شورای اروپا مخصوصا به این حادثه خیلی حساسند و احتمال یک توجه داده شود.
بله، با نظر داشتی طرز شما گفتید اندک مشکل بودنی دسترسی به این پتیسیا، چون من شنیدم که اونجا باز یک مانع دیگری هست که میگویند کس باید اول یک حق موزد بسپرد و بنیاد
من آخرا معاین کردم که این بعد از امضا با شما پیشنهاد می شود که آیا می خواهید از این تارنامه که پتیسیون مختلف و یا خطاب های مختلف مردم را به گوش جهانیان می رساند کمک کنید، از $2 سر کرده تا 20,000 دلار مثلا، این به اختیار آنهایی است که بعد از امضا با آنها پیشنهاد می شود و اگر خواستند این قبول می کنند و پول را به انتقال می دهند، اگر نخواستند لیکن امضا آزاد است و تا جایی که من می بینم لحظه به لحظه در اونجا امضا زیاد می شوند و در تارنامه ما پیوندی این پتیسیه ها را این خطابه ها را دادیم، هم به زبان تاجیکی هم به زبان روسی و به زبان انگلیسی و همه خواهشمندان اگر که دلشان میسوزد به مهاجران تاجیک، خوب بگذار به مهاجران تاجیک نه، برای اینکه مؤلفان این اظهارات درباره افریقایی ها، قفقازی ها، نمایندگان ملت های دیگر گفتند که از دست نجات پرستان روس کشته میشوند و یا لطکو میشوند. عموما هر یک کسی که دلش برای عدل و عدالت و انصاف میسوزد، برای دوستی و برابری مردم و قوم های مختلف جهان، برای اینکه اون جوانان روسی هم که دست به این کارا میزنند اونها هم زیان میبینند، اونها هم یک زخمی روحانی میبینند که تمام عمرشون خراب میکنند این چیز. و میتوانم به این صفحه وارد شوم و به زیر این خطابه که گفتم میشود با اهداف نیک نوشته شده است امضا گذاشت.
بله، این نکته خیلی مهمی این صحبت ما از شنونده عزیز ozodi.org، وارد این سایت شوید و شما هم اگر خواستید امضای خود را زیر این درخواست دادخواست گذارید. و سوال آخری که دارم، یعنی یک چیز مشاهده که دارم، این است که وقتی آخر تشبث های اجتماعی و دعوت های عملی برای حل مشکلات جامعه تاجیکستان توسط شبکه های اجتماعی اینترنتی افزایش می یابد و طوری میبینیم ظاهرا موثرتر و کارآمدتر میشوند و نمونه حمایت جامعه شهروندی از مشکلات بیخانگی اویله رقیب فو یا معرکه دعوت به کمک یتیم خانه ها خیلی زیاد هستند و سازنده هم هستند. میشود گفت که به فکر شما در شرایط کم فعالیتی جامعه سیاسی و شهروندی تاجیکستان در مقابل مشکلات جامعه تاجیکستان، حالا این کشور یا این جامعه وارد مرحله بیداری اینترنتی میشود که برای حل پرابلم های جامعه آدم
این نکته شما گفتید واقعا مهم است. خانه مشاهده شما درست است. وقتی آخر ما هرچی بیشتر شاهد این حالت ها می شویم و خیلی خوب است که فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی تویتر اینها با اهداف بد نه بلکه با اهداف نیک برای کمک برای و فضیلت فیسبوک این است که مردم را در گوشه های مختلف جهان متحد می کنه. همین خطابه را تا جایی که من شنیدم مثلا چند نفر مسوده اون را سیاه نویس و پیشنویس اون را چند نفر از دوشنبه، چند نفر از مسکو، چند نفر از آمریکا، اروپا، بهترین انسان هایی که اندیشه میکنند دلشان میسوزد نوشتند و چند نفر دیگر از جاهای دیگر اینا تحریر کردند و بعدا با توجه دیگر را پیشنهاد کردند. فضیلت فیسبوک این است که همین گونه نیروها را متحد میکند و با آنها امکان میدهد که آزادانه حرفشان را گویند. در شرایط تاجیکستان وقتی که میبینه فعالیت احزابی سیاسی چگونه است و میبینیم که با کوچه برآمدن و شعار دادن هم غیر ممکن است تقریبا. از این جهت با این سبب شبکه های اجتماعی هرچی بیشتر محبوبیت و گسترش و فعالیت عملی همه جانبه پیدا میکنند.
تشکر به شما برای چنین یک صحبت مفصل. و شنونده عزیز، باز هم تکرار میکنم، اگر شما هم این ابتکار این تشبث را پشتیبانی میکنید، حتما وارد سایت اینترنتی رادیوی آزادی شوید و توسط سایت ما می توانید امضای خود را زیر این دادخواست گذارید. ozodi.org.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی
ozodi.tg
ozodi.org یا ozodi.tg سایت اینترنتی رادیوی آزادی است. در شرایط شدیدتر شدن بحران بنزین در تاجیکستان و سر و صدا در زمینه قاچاق مواد سوخت از قرقیزستان، مقام های کشورهای همسایه تلاش میکنند گناه را به گردن همدیگر بار کنند. در یک اظهارات در دوشنبه سرداری ریاست نظارت مرزهای نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفت که شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان در قاچاق بنزین دست دارند. به گفته ارسنی داتکابیکوف، فرمانده نیروهای مرزبانی قرقیزستان، گروه های قاچاقچی با استفاده از بحران به عمل آمده و از اینکه به این جمهوری بنزین از روسیه بدون پرداخت مالیات از باج گمرکی وارد می شود، اساساً از راههای بی‌نظارت و альтернативии марзи маводи сухтро интиқол медиҳанд. Ин дар ҳоле аст ки дар ду рӯзи ахир қимати бензин дар бозорҳои Тоҷикистон боз ҳам боло рафта, бештар аз 7 сомониро ташкил додааст. Ҳамкорам Раҳмат Каримӣ Давлат мегӯяд дар нишасти шӯрои раҳбарони нирӯҳои марзбони иттиҳоди давлатҳои мустақил дар душанбе дар ин бора суҳбат шуд.
Арсений Даткабоев, сардори ریاست نظارت مرزهای نیروهای مرزبانی قرقیزستان که با قصد شرکت در شورای رهبران نیروهای مرزبانی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در شهر دوشنبه و سر میبرد میگوید به منظور جلوگیری از قاچاق مواد سوخت از قرقیزستان و تاجیکستان نیروهای مرزبانی آن کشور تدابیر شدید را روی دست گرفتند. این فرمانده نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفت که گروه های قاچاقچی حالا اساساً از گذرگاه های مرزی استفاده نمی کنند بلکه بیشتر از چپرهه های بدون نظارت و آسیب پذیر مرز میان دو کشور مواد سوخت را به تاجیکستان انتقال می دهند. با گفته او ولایت باتکنت از منطقه های اصلی قاچاق مواد سوخت قرقیزستان و تاجیکستان محسوب می شود. او میگوید بنابر افزایش موردهای قاچاق ضرورت اندیشیدن چاره‌های قطعی پیش آمد و به این منظور قرار مخصوص حکومت راجع به پیشگیری قاچاق مواد سوخت صادر شد. وابسته به این قرار حالا چاره و تدبیرهای ایلاوگی به منظور پیشگیری از قاچاق مواد سوخت از قرقیزستان و تاجیکستان روی دست گرفته شده است. او این چنین گفت امکان افزایش و ادامه قاچاق همچنان وجود دارد و دلیلش هم دو برابر بالا بودن قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان است. قرقیزستان در چند هفته پیش از مورد قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان خبر داده بود و برخی مقامات از بازداشت دو نفر متهم در این زمینه نیز خبر دادند. عبدالرحیم عمروف از مسئولان مطبوعاتی کمیته گمرک تاجیکستان میگوید گروه های زودعمل به منظور نظارت 24 ساعته مرز با قرقیزستان تأسیس شده است.
امروز با تشبث رهبرت مقامات گمرک اما همین گروه های زود عمل تأسیس شده شدند به خاطر اینکه قاچاق مثلا توسط چپرها پیشگیری کرده شود و تمام چپرها هایی که بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان جای دارد زیر نظارت گروه های زود عمل قرار دارد.
قرقیزستان به صورت امتیازی از روسیه بنزین خریداری میکند و باج گمرکی پرداخت نمیکند، اما بر اساس سازشی که با روسیه دارد حقی به کشور سوم صادر کردن بنزین وارد نموده خود از روسیه را ندارد. به این دلیل کارشناسان میگویند قرقیزستان از سوی روسیه نیز تحت فشار است که بنزین وارد نموده خود را به تاجیکستان صادر نکند. گفتنیز در دو روز اخیر قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان بیشتر بالا رفت و به 7 سومانی رسید. دلیل بالاروی قیمت بنزین کمچین شدن آن در بنزین فروش‌های دوشنبه بود، ولی دلیل اساسیش جاری شدن باج صادراتی از سوی روسیه برای واردات مواد سوخت به تاجیکستان در 1.5 سال پیش است. روسیه در ماه می سال 2010 برای صادرات مواد سوخت به تاجیکستان باج صادراتی جاری کرد که بدنبال آن قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان اندکی افزایش یافت، اما در اپریل سال روان در پی یکباره 44% بالا رفتن باج و خراجی که روسیه بالای صادرات مواد نفتی با تاجیکستان اعمال کرد، قیمت بنزین حدود 1.5 برابر نظر به یک سال قبل افزایش یافت و قیمت های بازار نیز بالا رفتند. اما باز هم سوال این است که آیا جلوگیری از واردات قاچاقی بنزین از قرقیزستان به تاجیکستان با بازار آن در تاجیکستان چگونه تاثیر میگذارد و آیا جلوگیری از آن میتواند باعث بالاروی نرخ بنزین شود؟ کارشناسان میگویند جلوگیری از قاچاق بنزین از قرقیزستان با قیمت در بازار مواد سوخت تاجیکستان تاثیر نخواهد گذاشت، زیرا در هر صورت قاچاقچیان بنزین وارد میکرده خود را از قرقیزستان با نرخ کمتر از بازار داخلی به فروش نمیگذاشتند. مقامات تاجیکستان امیدوار بودند که در جریان بازدید رئیس جمهور روسیه در اوایل ماه سپتامبر از دوشنبه مسئله لغو باج صادراتی مواد نفتی حل خواهد شد، ولی وعده مشخصی در این موضوع نیز نگرفتند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین نشر اول مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان میرسد، ولی برنامه‌های ما ادامه دارد. حالا نوبت پخش گفتاری آینده ساز است. بعد نیم ساعت دیگر من خیرمان با قزاده با نشر نوبتی مجله شامگاهی وارد استودیو میشوم.
سان